رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. یک دانشمند ازبک میگوید طرفدار بمب‌باران نیروگاه راغون نیست. روسیه واردات مواد خوراکی از آمریکا و اتحاد اروپا را ممنوع کرد. تندروان اسلامی بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را اشغال کردند و در دوشنبه مسابقات جهانی تایکواندو ITF آغاز شد. تفصیل خبرها. رستمجان عبدالله اقتصاددان و اکادمیک ازبک میگوید هیچگاه طرفدار بمب‌باران نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان نیست، هرچند نمیخواهد که ساختمان نیروگاه تکمیل شود. در مقاله‌ای که از نام او نشر کردند آمده است ازبکستان باید برای پیشگیری از تکمیل نیروگاه راغون ساختمان آن را بمب‌باران کند. رستمجان عبدالله روزی 7 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت مطلبی که از نام او در تارنامه جنجالی سنترازیا چاپ کردند به او تعلق ندارد.
من در همه جا گفتم که ازبک ها و تاجیکان یک خلقند که به زبان های مختلف حرف می زنند و من در زمینه پژوهش های علمی تاریخی خود اثبات کردم که آنها هم اصلا ازبکانی می باشند که به زبان فارسی گپ می زنند.
حکومت ازبکستان میگوید در صورت بنیاد سربند بزرگ برای نیروگاه راغون در تاجیکستان صدها هزار نفر در آن کشور بی آب می مانند، اما دولت تاجیکستان گفته است که این ایده ها بی اساس است و با وجود بنیاد راغون مجرای رودخانه پنج کم نمی شود. صحبتی کامل با رستم جان عبدالله در ادامه برنامه. دولت روسیه اعلان کرد واردات اکثر مواد خوراک از آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ را ممنوع می کند. من این خرید گوشت و شیر، ماهی و میوه و سبزیجات و دیگر محصولات شیری از آن کشورها پاسخ روسیه به تحریمات است که کشورهای غربی برای عملکردهای روسیه در اوکراین علیه مسکو جاری کردند. دستور منع واردات را دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در جلسه حکومت روز 7 آگوست اعلام کرد. دستور از همین روز حکم اجرا گرفت و برای یک سال ادامه می کند. آمریکا روز 6 آگوست گفت روسیه با چنین کار به اقتصاد خودش زیان می رساند. دیمیتری مدودف همچنین گفت که روسیه مسئله منع پروازهای هواپیماهای غربی در قلمرو هوایش را بررسی می کند. در صورت این گونه تحریم پرواز و خرج شرکت های هواپیمایی اروپایی برای رسیدن به آسیا بسیار زیاد می شود. تندروان اسلامی در عراق بزرگترین شهری مسیحی نشین و اطراف های آن را اشغال کردند و از ترس تندروان ده ها هزار نفر از این منطقه می گریزند. ستیزرجان سازمان دولت اسلامی عراق یک روز بعد از آن شهری قرقاش را اشغال کردند که رزمندگان پیشمرگه کرد بعد از شکستشان در جنگ با ستیزرجان از قرقاش خارج شدند. تندروان اسلامی همچنین شهرهای عمدتاً مسیحی نشین تلکایف، برتلا و کرملیش را اشغال کردند. به گفته تلویزیون کردستان عراق همچنین دو محله کورنشین محمور و گوار در 3 کیلومتری شهر اربیل به دست جنگجویان دولت اسلامی عراق افتاده است. پیشتر از این نیروهای عراق به موضع‌های جنگجویان در شهر موصل حمله کردند، از جمله در حمله هوایی به دادگاه شریعتی آنها در موصل 60 نفر کشته شدند. مقامات رسمی تاجیکستان و ایران مسائل آمادگی و برنامه سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دوشنبه را بررسی کردند. عبدالفیض عطایف سخنگوی وزارت امور خارجه روز 7 آگوست به رادیو آزادی گفت آمادگی به سفر رسمی حسن روحانی در دیدار نظام‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه و اسماعیل محصولی معاون وزیر نیروی ایران در دوشنبه مطرح شد. قرار است حسن روحانی روزهای 12 و 14 سپتامبر برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان بیاید و در آن روزها سفری رسمی هم انجام بدهد. یک شهروند اسپانیا را که در لیبریا با بیماری ایبولا گرفتار شد به وطنش برگرداندند. میگل پخارس کشیش اسپانی را که در بیمارستان در لیبریا کار میکرد با یک هواپیمای جنگی روز 7 آگوست به مادرید آوردند. بیماری کشنده ایبولا که در لیبریا خروج کرد و با سیرالیون، گوینی و نیگریا پهن شد تا کنون هزار نفر را کشته است و در شهر دوشنبه مسابقات قهرمانی جهان اید با تایکواندو ITF بین نورسان و سابقه داران شروع شد. در این مسابقه که برای اولین بار در تاجیکستان صورت میگیرد 600 ورزشکار از 52 کشور نیرو میازمایند. از جمله در این مسابقات تاجیکستان را 43 ورزشکار و از بین آنها 20 دختر نمایندگی میکنند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید در نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 تا وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kg
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند و حالا عنوان چندی از گزارش ها. روسیه برای یک سال از محصولات خوراکی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا دست میکشد. در تاجیکستان 99% مردم برای آگاه شدن از آنچه که در دور برشان میگذرد با تلویزیون رو میآورند. یک اکادمیک ازبک میگوید هیچگاه نگفته است که نیروگاه روغن را بمب بارون کنند و گروه از دختران تاجیک گفتند که داوطلبانه به خدمت سربازی میروند. شروع میکنیم از مسائل مهم بین المللی و آنگونه که در خبرها گفتیم، روسیه سر از روز 7 آگوست خرید مواد آذوقه از آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بس میکند. از این بعد شرکت های روسی حق ندارند از آن کشورها برای یک سال گوشت گاو و گوشت خوک و مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات بخرند. مسکو گفت این دستور یک پاسخ به تحریم های کشورهای غربی است که برای عملکردهای روسیه در اوکراین علیه مسکو اعمال کردند. در این باره همکارم در رادیو آزادی سید قاسمی قیامپور گزارش میدهد.
از واکنش مسکو به تحریم های غرب، نخست وزیر دمیتری مدودیف روز 7 آگوست در جلسه حکومت روسیه خبر داد. در این جلسه که پاره از آن از طریق شبکه های تلویزیونی روسیه پخش شدن، نخست وزیر گفت تصمیم در این باره با دستور رئیس جمهور پوتین گرفته شده است. دمیتری مدودیف افزود که کار گرفتن از تحریم آنقدر خوب نیست و برای ما این گونه تصمیم گرفتن هم آسان نبود، ولی ما باید این کار را انجام دادیم. نخست وزیر روسیه همچنین گفت
میخواهم مخصوص قید کنم که این چاره ها به محصولات غذایی برای کودکان و محصولاتی که خود آدمان در این کشورها در چهارچوب قوانین گمرکی ما خریداری میکنند دخل ندارند.
امبارگوی مواد آذوقه کشورهای غربی بلافاصله شروع می شود و قرار است که یک سال ادامه کند. دمیتری مدودیف گفت اگر شریکان ما از برخوردی سازنده کار بگیرند، آن وقت حکومت روسیه شاید شرطهای تحریم‌هایش را بازنگری کند. 6 آگوست ایالات متحده اظهار نمود که همه گونه واکنش مسکو به تحریم‌های غرب انزوای روسیه از جامعه بین‌المللی را عمیق‌تر خواهد کرد. لاورا لوکاس مگنوزون نماینده کاخ سفید گفت انتقام مسکو از شرکت‌ها و کشورهای غربی در پاسخ به تحریم‌های واشنگتن و بروسل فقط به ضرر اقتصادی روسیه انجام خواهد شد. او از یک اظهارات پیشین بانک مرکزی روسیه یادآور شد که بر پایه آن منع واردات محصولات آذوقه تورم را در روسیه افزایش خواهد داد. اما دمیتری مدودیف مطمئن است که منع واردات محصولات آذوقه از خارج کشور تکانی برای رشد کشاورزی در روسیه می شود. روسیه همه ساله از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مبلغ 2 میلیارد یورو میوه و سبزیجات و از آمریکا با مبلغ تقریبا 1.4 میلیارد دلار مواد آذوقه و تولیدات کشاورزی وارد می کند. نخست وزیر روسیه در جلسه حکومت همچنین گفت که روسیه به طور جدی موضوع منع پرواز هواپیماهای شرکت های هواپیمایی غرب از حریم روسیه و ضمن پرواز آنها به کشورهای آسیایی را بررسی میکند. این تصمیم مسکو خراجات شرکت ها و طول پرواز هواپیماها را بیشتر خواهد کرد. دمیتری مدودیف افزود
است одно решение, которое правительством принято. речь идёт о прекращении транзитных рейсов.
Як قرار هست که از سوی حکومت قبول شده است. گپ سری قطع خط سیرهای ترانزیتی شرکت‌های هواپیمایی اوکراینی می‌رود که از طریق حریم هوایی روسیه به چند کشور، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه پرواز می‌کنند.
Целый ряд стран: Азербайджан, Грузию, Армению и Турцию.
چندی قبل شرکت هواپیمایی دبرالیوت بر اثر تحریم‌های اتحادیه اروپا فعالیتش را متوقف نمود. با گفته مدودیف، روسیه می‌تواند عاید به واردات هواپیماها، کشتی‌های حربی و ماشین‌های تولید کشورهای غربی محدودیت جاری کند. از این پیش مسکو واردات بعضی از محصولات کشاورزی از اوکراین، مالدوا و چند کشور اتحادیه اروپا از جمله لهستان را منع کرد. امبارگوی مواد آذوقه و محصولات کشاورزی پاسخ مسکو به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه گذشته است که باری اول بخش‌های گوناگون اقتصاد روسیه را هدف گرفتند. تحریم‌های اتحادیه اروپا که در واکنش به پشتیبانی مسکو از جدای خواهان روس‌تبار در شرق اوکراین و ضمیمه شدن نیم جزیره قریم به روسیه اعلان شدند، دسترسی بانک‌های تحت نظر دولت روسیه را به بازار سرمایه اروپا می‌بندد. همزمان فروش سهام و کاغذ قیمت‌بهای روسیه هم در بازارهای بورس اروپا منع می‌شود. برای خط تحریم‌های اخیر بزرگترین مؤسسه‌های مالیوی روسیه زبربانک و وتب شامل شدند. وزارت امور خارجه روسیه 30 یول تحریم‌های اتحادیه اروپا را بی‌معنی و اقدام غیر مسئولانه ارزیابی کرد و گفت این تحریم‌ها ناگزیر به بالا رفتن نرخ مواد سوخت در اروپا سبب خواهد شد.
سید قاسمی قیانپور گزارش میداد و زمینان چند پیش مقامات تاجیکستان گفتند که با استفاده از چنین فرصت، یعنی دست کشیدن روسیه از واردات مواد کشاورزی، میوه و سبزیجات بعضی از کشورهای غربی، تاجیکستان نیز میتواند صادرات را به روسیه بیشتر کند. و بعد از یک آگاهی برمیگردیم و برنامه را با صحبت از تاجیکستان، عمیق‌ترش با صحبت از ازبکستان ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
در برای نیروگاه روغون صحبت میکنیم. دو سه روز باز است هیاهو سر این نیروگاه ادامه دارد. رستم جان عبدالایف، دانشمند ازبک، از نام او مقاله جنجالی در تارنامه سینترز چاپ شد. در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه طرفداری آن نیست که ازبکستان نیروگاه روغون را بمب باران کند. همکارم سلیم ایوبزاد در صحبتی که با رستم جان عبدالایف روز 7 آگوست انجام داد، خواست از او پرسید که واقعا مقاله در وبسایت سینترز را خودش نوشته است.
نه، من در آنجا 20 مقاله به نشر رساندم و ظاهراً دشمنان ما از این حالت استفاده کرده چون این مقاله را به آنجا فرستادند. من ضد ساختمان نیروگاه برق آبی روغون هستم و پیشتر هم در این باره گفتم، اما در مورد بمب باران هرگز چیزی نگفتم و هرگز چیزی ننوشتم.
جناب عبداللهیف، شما چه خل فهمیدید که این مقاله در آن تورنما نشر شده است؟
با من زنگ زدند و مثل شما جورنالیستان زنگ می زنند از تاجیکستان و جایهای دیگر. با من نامه ها می رسند، از جمله در فیسبوک می نویسند، در همه جا می پرسند، سوال می دهند.
برای سوء استفاده از نامتان شما تورنمای سنترازیارو را به دادگاه می کشید؟
چه فایده از این؟ و من به کجا عرض می کنم؟ تورنما در روسیه است و من در ازبکستان زندگی می کنم و از این خرج من خیلی زیاد خواهد بود. چی در کار است به من؟ بله، اگر نهادهای ازبکستان تحقیق کنند و ضرور دانند که باید به دادگاه مراجعه کرد، خودشان مراجعت میکنند. شخصا من چنین نیت ندارم. اگر این تصدیق نشود، من نمیدانم، با آنها درخواست فرستادم تا به من روشن کنند که چی گونه و از کجا این مقاله به دست آنها رسید. و اگر آنها جواب دهند، اما آنها هنوز به من جواب ندادند. شما خود اگر برایتان مشکل نیست، با آنها زنگ زنید و نتیجهش رو به پشت الکترونی من هم فرستید. آنگاه من هم آگاه میشوم، زیرا آنها به من پاسخ نمیدهند. نمیدانم، برای آنکه به دادگاه عرض شود باید از لحاظ حقوقی معین شود که این تورنما گناهگار است یا نی. در آن زیاده از 20 مقاله من نشر شده است. شاید فکر کردند که این مقاله نوبتی من است. این زمانی معلوم می شود که آنها به من پاسخ دهند و من به نهادهای حفظ حقوق مراجعه کنم.
پس به دادگاه می کشید ها؟
بله، اگر آنها به من فرستند، من با آنها اظهار داشتم که به نیادهای حفظ حقوق ازبکستان مراجعه می کنم که آنها این مسئله را تحقیق کنند.
بسیاری ها از تاجیکستان نوشتند که این مقاله با دوستی دیرینه بین مردمی تاجیک و ازبک ضربه است. شما به آنها چی پیام دارید؟
من به این خوانندگان پیشنهاد میکنم که مقاله های دیگری مرا خوانند. من در همه جا گفتم که ازبک ها و تاجیکان یک خلقند که به زبان های مختلف حرف میزنند و من در زمینه پژوهش های علمی تاریخی خود اثبات کردم که آنها هم اصلا ازبکانی میباشند که به زبان فارسی گپ میزنند و تمام.
شما از آنها عذر میپرسید که با استفاده از نامتان به دوستی آنها زیان رسانیده شد؟
نه، اینجا روشن است که من گناهگار نیستم. پس چرا من بخشش میپرسیدم؟ من این مقاله را ننوشتم. برای عذرخواهی یگان سبب نیست. این را باید بگذار تارنمای سنترازی معین کند. من حالا میخواهم در این بابت نیز به آنها مراجعه کنم و تمام.
رستم جان عبدالویف اکادمیک ازبک با همکارم سلیم ایوبزاد صحبت میکرد و در شرح این صحبت در وبسایت رادیو آزادی یک کاربر نوشته است که اینجا با فکرم سراسیمگی شد. عموما از تارنامه سنترازیا رو اقتباس یا مقاله آوردن خطا است. آنجا گپای نوشته میشوند که بمب بارانی روغن از آن بازیچه میتابد و یگان کس زیر نام خود نمی نویسد و مقصد تنها خلقهای آسیای میانه را بازیدی هم شوراندن است. نوشته است این کاربری وبسایت ما. و شما هم نظر اندیشوی خود را در این باره به ما نویسید، چی در وبسایت آزادی نقطه آرگ و چی در صفحه آزادی در فیسبوک.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که 99% مردم برای آگاه شدن از خبر و رویدادهای جهان و خود کشور از تلویزیون استفاده می کنند. این تحقیق را مرکز نظرسنجی زیرکلا همراه با یک سازمان خارجی در سالهای 2012 و سال 2013 در میان تقریبا 2,500 از ساکنی تاجیکستان انجام دادند. با نظر داشتی گذشت یک سال از زمان تحقیق، حالا متخصصان میگویند تمایل در زمینه دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان تغییر یافته است و در این باره همکارم در دوشنبه شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
یک پژوهش در تاجیکستان معلوم کرده است که تلویزیون در سرگاه رسانه‌های الکترونی در کشور قرار دارد و 99% مردم از آن به عنوان منبع اطلاعات استفاده می‌کنند. این پژوهش از سوی مرکز تحقیقات اجتماعی زرکلا در همکاری با سازمان غیردولتی هلندی فری پرس ان لیمیتد تا سال‌های 2012 و 2013 در میان 2,500 جمعیت از 15 ساله بالای مناطق مختلف تاجیکستان انجام شده است. گلنورا بگنظر و رهبر شرکت زی انالیتیکس گروپ شریک مرکز تحقیقات اجتماعی زرکلا روز پنجشنبه 7 آگوست ضمن معرفی نتیجه‌های پژوهش شهر بزرگ وسایل اخبار عمومی الکترونی در تاجیکستان، هدف از این پژوهش را معین کردن میزان توجه ساکنان به رسانه‌های الکترونی عنوان کرد و گفت که پرسش مذکور تنها فعالیت وسایل اخبار عمومی رقمی را فرا گرفته است. خانم بک نظر و افزود: در پای این پرسش که طریق تلفن و همچنین صحبت روبرو انجام شده است، معلوم شد که 21% پرسیده شده ها برنامه های اطلاعاتی را با زبان تاجیکی، اما برنامه های تفریحی را اکثرا با زبان روسی تماشا میکنند. آنهایی که شبکه تلویزیون را تماشا میکنند 73% خبرهای تاجیکستان، 61% خبرهای بین المللی و 58% دیگر خبرهای روسیه را دنبال میکنند. سبب توجه ساکنان تاجیکستان به خبرهای روسیه به مهاجرت مهنتی میتوان ربط داد. زیرا با آن که اکثرا مهاجران کاری محض در روسیه کار و زندگی میکنند، متناسبا ساکنان تاجیکستان همیشه تلاش میکنند همه حادثه هایی که در آن کشور میگذرد در جریان باشند. با گفته گلنورا بیگ نظر و این پژوهش مشخص کرده است که بیش از 82% نظردهندگان از آنتن‌های محوره‌ای، نزدیک 28% از موج قبول کننده های خانگی و 1.5% از تلویزیون‌های کابلی استفاده می‌کردند. ضمناً در سرگئی رسانه‌های الکترونی باقی ماندن تلویزیون در تاجیکستان در حالی است که تحلیلگران می‌گویند ساکنان تاجیکستان اطلاعات را اکثرا از شبکه‌های تلویزیون‌های خارجی دریافت می‌کنند. از نظر آنها به صورت عموم تلویزیون‌های تاجیکستان نمی‌تواند همچون منبع مستقل خبری خدمت کند، زیرا شبکه‌های دولتی بیشتر ترغیب‌گر سیاست‌ها و ایدئولوژی حکومت هستند. عبدالملک قادر تحلیلگر تاجیک در این زمینه گفت:
تلویزیون به خصوص تلویزیون‌هایی که زیر کنترل حکومت هستند، نیازی مردم روشنفکر، مردم باسواد را برای گرفتن دسترس کردن اخبار بی‌طرفانه، بی‌غرضانه نمی‌تواند که قانع گرداند. چون متاسفانه تلویزیون‌های ما امروز همیشه یک طرفه خبر پخش می‌کنند و از واسطه دسترس نمودن خبر به واسطه ترغیب و تشویق تبدیل یافتند.
در همین حال پژوهشی زیرکلا نشان داده است که در رده معروف‌ترین منبع‌های خبری در تاجیکستان رادیو در جای دوم قرار دارد و 26% پرسیده شدگان گفتند رادیو را گوش میکنند، ولی جالب این است که 17% این نظردهندگان رادیو را از روی عادت میشنوند. ولی برخلاف تجربه های پیشین که گفته میشد مردم تاجیکستان برای دریافت خبرهای آلترناتیوی از اینترنت استفاده میکنند، پژوهش زیرکلا میگوید 80% آنهایی که وارد تور جهانی میشوند به خاطر تفریح بوده است. قهرمان بقازاده رهبر مرکز نظرسنجی زیرکلا در این باره گفت:
اگر در مورد اسپسیفیک تاجیکستان گپ زنیم، استفاده برندگان اینترنت مثلا در بین مردها زیادتر است نسبتا به در بین زنها، یعنی که این هم یک نشانه میباشد که ممکن شاید زنها به کامپیوتر، تلفن موبایلی دسترسی کمتر داشته باشند. این یک نابرابری است که کیروی تشویش است، چون که مرد و زن باید شرایطی برابر داشته باشند و در این مسئله البته اینترنت که شرایطی بی پایان دارد، هم برای گرفتن اخبارات، هم برای خواندن و سیتر کردن جهان بینی، البته دسترسی زنها زیادتر میشد، به فکرم خوب میشد.
اما دستان در کرونی پژوهش میگن که وضع در مورد استفاده شبکه جهانی اینترنت در تاجیکستان نسبت به یک سال پیش تغییر و شماره کاربران آن افزایش یافتند، زیرا طبق اطلاع خدمات علاقه تاجیکستان فعلا تعداد استفاده برندگان اینترنت در کشور 48% را تشکیل میدهد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
پژوهش نو در باره وسایل الکترونی اخبار در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. میان آنهایی که سال روان بعد دریافت جایزه دولتی تاجیکستان به نام رودکی موفق شدند، شاعر و ترجمان روس میخائیل سینلنیکوف نیز هست. به این جایزه او برای کتاب اوگنی نیزنک یا نشانهای آتش که از شعرهایش درباره تاجیکستان و ترجمه آثار شعرهای معروف تاجیک مرتب شده است، سزاوار دانسته شد. میخائیل سینلنیکوف اشعار دهها شاعری بزرگ فارس و تاجیک از جمله رودکی و حافظ و سعدی و خیام رومی و شاعران معاصر تاجیک بازار صابر، مومی قناعت لایق و دیگران را به زبان روسی برگردان کرده است. در یک صحبت ویژه از او پرسیدیم که محبتش به ادبیات فارس و تاجیک از کجا سرچشمه می گیرد. از زمان نوروسی که در شهر فرونزه بیشکک امروز زندگی می کرد.
اصلا سالهای نوروسی من نه در بیشکک بلکه در اوش سپری شده اند و راه اوش خاروغ برای من از آن آوان آشناست. من در خانواده فرهنگیان چشم به عالم هستی کشادم و هنوز از زمان نوروسی در باره بزرگی نظم فارس و تاجیک با خبر بودم، البته توسط ترجمه ها. من از سن تقریبا 12 سالگی با مطالعه اشعار حافظ و جامی و بیدل شروع کردم و در آن آوانی نوروسی به من رمانهای صدرالدین عینی هم تأثیر عمیق داشتند. بعدن پس از مقیم شهر مسکو شدن در سال 1969 من به ترجمه شعر پرداختم. اول شعرهای شاعران تاجیک را برگردان میکردم، بعدن به ترجمه اشعار بزرگان عجم شروع کردم. برای من آن سالها آشنایی با شاعری تاجیک حبیب الله فیض الله خیلی مهم بود، آشنایی که به دوستی تبدیل شد. ما همراه در کورس های عالی ادبی در مسکو در سمینار الکساندر پتروویچ میرژرف تحصیل میکردیم که او راهنمای من به ادبیات بود. او ما را با هم آشنا کرد و از همان وقت دوستی ما شروع شد.
و سوال دیگری که از جناب سینلنیکوف داشتیم این بود که شما انتولوژی یا دیوان شعرهای ادیبان روس درباره تاجیکان و تاجیکستان را تهیه کرده اید و بگویید که در ادبیات روس واژه تاجیک کی بار اول وارد شده است.
البته واژه تاجیک در نظم روس بعدتر پیدا شد، اما ما باید فراموش نکنیم که قرنهای پیش بخارا اساساً تاجیک نشین بود و از این رو در اشعار شاعران روس واژه بخارایی استفاده می شد. این واژه را در آثار پوشکین و حتی پیش از آن هم می توان پیدا کرد. ضمناً پوشکین در خلعت بخارایی و در سرتاقی یا کلاه بخارایی بودن را خیلی دوست می داشت و به این در شعرهایش اشاره کرده است. در عصر شکوفایی به اصطلاح نقرگین بعضی از شاعران معروف روس از جمله کنستانتین لیپسکی همراه با لیلیا بریک و شوهرش بریک این خانواده آینده مایاکوفسکی می باشد، آنها به آسیای مرکزی از جمله به خوجند رفتند و لیپسکی بهترین سانته های خود را آنجا ایجاد کرده است. لیپسکی آنقدر شیفته آسیای میانه شهرهای بخارا و سمرقند و خوجند شد که یک عمری معتاد این منطقه گردید و این در شعرهایش که میان آنها شعرهای عالی هم کم نیستند تجسم شده است. او بعدن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک را هم ترجمه کرد، یعنی این گونه اشعار در باره تاجیکان قبل از انقلاب هم بودند. اما البته شاعران بزرگ شوروی تیخنوف، لوگوفسکی، سرگی مارکوف، این فهرست طولانی و از ده ها شاعران عبارت است، در باره تاجیکان و تاجیکستان اثرهای برجسته آفریدند.
شاعر و ترجمان روس میخائیل سینلنیکوف با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا سر میزنیم به میدانهای ورزشی تاجیکستان با اتفاقی همکاری ما در دوشنبه نصرالله لطیف.
روزی هفتمی آوگوست در دوشنبه مسابقات قهرمانی جهان اید به تایکواندو ITF میانی نورسان و سابقه داران شروع شد. در این مسابقات جهانی که برای اولین بار در تاجیکستان برگزار شده است، بیش از 600 ورزشکار از 52 کشور شرکت دارند. نرگس نبیوا، معاون رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نتیجه ورزشی ورزشکاران یا گویم تکواندوچیان تاجیک در عرصه بین‌المللی خیلی بلند است و بنابراین جمهوری تاجیکستان این سال برای چهارمین جهان سازوار گردید.
تاجیکستان را در این مسابقات 43 ورزشکار از آن جمله 20 دختر نمایندگی می کنند. مسابقات جهانی تایکواندو ITF در شهر دوشنبه تا روز 10 آوگوست ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، روز 7 آوگوست در شهر دوشنبه نشست خبری با شرکت سرمربیان دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و مالایزیا برگزار شد. در این نشست دولا سالی سرمربی منتخب مالایزیا قبل از رقابت دوستانه با منتخب تاجیکستان گفت با بازی رقیبش آشنایی ندارد. ولی افزود دولا سالی چون تاجیکستان در جدول رده‌بندی فیفا از مالایزیا بالاتر است، انتظار دارد که فوتبال بازان تاجیک در این بازی دوستانه رقابت سخت نمایش خواهند داد. ولی به هر حال در این بازی ما چیزی از منتخب تاجیکستان میگیریم و چیزی آنها از ما میآموزند. محسن محمدیف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان به خبرنگاران گفت آمادگی به این بازی دوستانه را 29 ایول شروع کرده بودند.
29
اما به قول محمدیف بازی رقیبان مالایزی خود را از طریق ویدیو تماشا کردند و مطمئن است که در کدام مقام جای گرفتن در رده‌بندی فیفا دلیلی برتری کدام تیم در میدان نیست. وی گفت بچه های ما می کشند که در این حال بچه قادر بودنی خود را نشان بدهند. بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و مالایزیا شام جمعه 8 آوگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نرزالله رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوی خود دور نروید. چند لحظه بعد یک برنامه جالب دیگر شروع می شود. با ما بمانید.